موقع ها تلویزیون برنامه های زیادی نداشت و مثل امروز فهرست پخش برنامه ها با یک کلیک در اختیارمون قرار نمی گرفت، بلکه باید هر روز روزنامه ها رو می خوندیم تا متوجه بشیم که امشب قراره چه برنامه هایی از تلویزیون پخش بشه. ولی وقتی تو فهرست پخش اسم سریال سالهای دور از خانه رو می دیدیم خیلی ذوق می کردیم. روزگار سخت اوشین رو همه به یاد دارن. ما دهه 60 ها خیلی وقتا با شخصیت های کتاب فارسیمون همزادپنداری می کردیم. از پتروس که با انگشتش یک شهر رو از شکستن سد نجات داد تا ریزعلی خواجوی که تو شب تار ناجی مسافران قطار شد. ولی این قصه ها و حکایت ها در مقابل قصه های آقای حکایتی هیچی نبودن.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشاد، قصه های آشنا.
روزهای خاطرانگیز بچگی ما دهه 60 ها جدا از توپ دولایه با کارتون پسر شجاع و بچه های کوه آلب گذشت. البته بین همه این شخصیت‌های درس‌های ادبیات فارسی و کارتون‌ها همیشه خودم به این فکر می‌کردم که بالاخره تصمیم کبرا به کجا رسید؟ اونم تو کنکور شرکت کرد، ازدواج کرد، نمی‌دونم. گربه نره و روباه مکار همیشه پینوکیو رو فریب می‌دادن. ولی پینوکیو بعدا دیگه یاد گرفت و دماغش هم عمل کرد و برای همین با گفتن دروغ دیگه گنده نمی‌شد. همینم باعث شد راحت اختلاس کنه و بره کانادا. اما هیچ کدوم از اینا اندازه شخصیت گلام گالیور روی اعصاب نبود. یک شخصیت همیشه ناامید.
من قبلا گفتم کارمون تمام نداره، ما دیگه نجات پیدا نمی‌کنیم. من میدونم
فرار می‌کنم که کارمون ساخته است. من میدونم
میدونم درست در مقابل گالیور دختری به نام نل قرار داشت. همیشه و همیشه امیدوار بود و از جستجوی خانوادش ناامید نمی شد. مثل حاج زنبور عسل که دنبال مامانش بود. دخترای نسل ما با جودی ابوت عاشق شدن. همون که نامه هایی برای بابا لنگ دراز می نوشت. با این شروع: بابا لنگ دراز عزیز، شاید نسل الان اینا رو درک نکنه، ولی چقدر شنیدن صدای آقای دیدنی ها تو شبای جمعه جذاب بود.
به نام خدا. با سلام و درود گرم خدمت شما عزیزان بیننده و آرزوی پیروزی نهایی دلاوران مسلمانمون در جبهه های نبرد نور علیه ظلمت.
ما دهه 60 ها نسل پر صبر و تحملی بودیم، طوری که از این هفته تا اون هفته صبر میکردیم تا ببینیم شوتی که سوباسا زده گل میشه یا نه، یا اینکه بالاخره تکل کاکرو تارو رو مصدوم میکنه یا نه. خلاصه روزگار برای ما دهه 60 ها به سرعت سپری شد، با آمیخته از شیرینی ها و کمبود ها و نیمکت های سنفره، و البته روزگار جوانی که هر کدوم از ما سرگذشت زندگیمون در این روزگار رنگ رنگ بود.
مثل یک رنگین کمون هفت رنگ سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ ای صمیمی ای قدیمی هم قطار در دل شب شب نمه عشقی بکار شهر شب
آفرین به پدر پسر دوچرخه سوار که این بخش رو واسمون آماده کرده بود. چه خاطره برامون زنده شد و حالا بعضی از صداهایی هم که شنیدیم داخل این بخش دیگه در بین ما نیستن و خدا رحمتشون کنه. خلاصه که خیلی قشنگ بود دیگه، دستش درد نکنه، همچنان با ما همراه باشی.
خیابان فرهنگ، جایی که راه زندگی آغاز می شود.
صبح آمدش برخیز برخیز بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی را در شدت شفرها
که
فرهنگ
خب امروز از شما خواستیم در بوستان فرهنگ خیابان فرهنگ یه پیام درباره همدلی برای ما ارسال بکنید که ما قرارش بریم توی صفحه نمایش. آقای کریمی نوشته همدلی از همزبانی بهتر است. جان من همین جوری باشی. چشم.
به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام، من هم دوست دارم همیشه در کارهای مثبت و با موقعیت مناسب با خیش و بیگانه همدل و همزبان باشم. سروزی از بازنوب.
آقای رضا هوشمند، پیامک شما هم به دست ما رسید. صفر 938-06-27 نوشتن که بیاید در زندگی با هم یک دل و یک زبان باشیم.
دور برگردون.
اگه دور برگردونم برگشته بودی، اگه کم کردی کم سرعتت رو، اگه توی آینه منو دیده بودی حالا فرق میکرد حال منو تو.
چی؟ از من سبقت میگیری ها؟ فکر میکنی چون خانم هم میتونی ازم سبقت بگیری؟ حیف که تصمیم گرفتم خشمم و موقع رانندگی کنترل کنم، برگردم میامدم یه جوری میکوبیدم به ماشینت که با سر و صافکاری هم درست نشه. اه؟ نه 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 نفس عمیق بکش. بازم چرا قرمز چیتونه میگی برم این چرا قرمز رو بزنم بشکنم ها؟ نه 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 نفس عمیق بکش. الو سلام عزیزم، چی میگی اول صبحی؟ من تو خیابونم دارم رانندگی میکنم. باشه بابا خودم رو کنترل میکنم. الان رسیدم سر این خیابونی که برنامه رادیویی توش اجرا میکنن. چی بود؟ خیابون فرهنگ. آره این کی بود پیشون جلو من؟ بعد همین سنگ سنم فعلا خدافش. سب کن ببینم چقدر شبیه همون مجره خیابون فرهنگه. اصلا هرکی میخواد باشه. امروز خیلی بخشندگی کردم. این یکی دیگه نباید قبل از من وارد این خیابون میشد. الان میرم هم ماشینشو داغون میکنم هم مورد خشونت کلامی قرارش میدم تا یاد بگیره حق تقدم با منه. گاسکو
نه حق تقدم که واقعا با شماست کاملا، اصلا حق با شماست، من چیزی برای گفتن ندارم. خانم دکتر سعد روانشناس پشت خط تلفنی خیابان فرهنگ رادیو فرهنگ حضور دارن، میخواییم درباره همین داستان عصبانیت و کنترل خشم هنگام رانندگی یه سری نکات به ما بگن. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام به شما، روزتون بخیر باشه. آقای معنوی من میگم بیاین این موضوع رو از یه جنبه دیگه نگاه کنیم.
از چه جنبه؟
من میگم من بعض وقتا راننده ام، از صبح که پشت فرم میشینم میبینم تعداد زیادی از راننده ها رو عصبانی میکنم. یه وقتش اینه، یه وقتی هم نه، بعضی از راننده ها بی دلیل عصبانی ان و پیش میاد که به دیگران پرخاش کنن. اگه من تو اون حالت اولم و تعداد زیادی این اتفاق برام میفته، شاید نیازی که من روی مهارت رانندگی من بیشتر کار کنم.
درسته.
و شاید منم توی رفتار میکنم که خیلی از آدم ها رو عصبانی میکنم. مثل روزمره گاهی وقتا بعضی از آدم ها رفتارهایی دارن که ممکنه خیلی زیاد دیگران رو عصبانی و ناراحت بکنن. حالت دومش اینه که یک راننده ای رفتارهای ضد اجتماعی داره، کلن آدم پرخوشگریه و احساس میکنه که دیگران نباید ازش جلو بزنن، یا اگر یک کسی سرعت بیشتری بره یا دست فرمه بهتری داشته باشه حتما باید به ثابت کنن که اون آدم کمتر از خودشونه.
خب حالا خانم دکتر مثلا یه موتور سواری میپیشه جلو من، بعد منم کاری نکردم و مثال بعد شروع میکنه به ناسزا گفتن و بد و بیرا، خب اون لحظه امکان داره منم کنترلم رو از دست بدم. نکته‌ای دارید برای این موضوع؟
آره، اولیش اینه که ممکنه این آدم شخصیت ضد اجتماعی داشته باشه و به دنبال دعوا و درگیری میگرده.
درسته.
اگر من شبیه اون آدم رفتار کنم، خب منم شبیه اون آدمم و رفتار مشابه من ممکنه باعث افزایش پرخاشگری حتی فیزیکی بین ما بشه.
دقیقا.
پس من به آرامشم مسلط میشم، سعی میکنم خودم رو کنترل بکنم. تو خیلی وقت عصبانیت ما در حین رانندگی باعث میشه که آسیب ببینیم.
و چقدر سخته واقعا. من که رفیقی دارم، یه دوستی دارم، همیشه میگفت زبان من قفل فرمان من است در هنگام رانندگی.
و یه چیزی هست، بعضی هم مثلا من تو بعضی از مراجعه شنیدم میگه اگر از من جلو بزنه من تو نرم، گاز ندم، مثلا اون آینه بغلش رو نشکنم به خیالش نمیشه. من همیشه میگم تو اگر آینه بغل اون آدم رو گاز بدی و بری بشکنی، خب آینه بغل خودت هم آسیب زدی.
دقیقا.
اگه من رفتار مشابهی داشته باشم دارم به روان خودم آسیب میزنم.
درسته.
در طول روز اگر کسی به من فحاشی میکنه یا حرف نامناسبی میزنه، این به این معنی است که من اون آدم هستم.
دقیقا.
و رفتار مشابه یعنی من شبیه اون آدم هستم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم خانم دکتر سعد روانشناس. تا هفته آینده خدا حافظ. خب رسیدیم به انتهای خیابان فرهنگ رادیو فرهنگ. یک بار دیگه هم ولادت با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت رو به همه شما دوستان تبریک ویژه میگم. تا هفته دیگه خداحافظ.
سپاس از همکاران گرامی که برنامه خیابان فرهنگ رو به طور مستقیم تقدیم کردن که انشاءالله پسندیده باشید. از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. ترانه باران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی.
از حسین مشفق.
به نام خدا. من حمزه یلدری هستم، کارشناس گردشگری شهرستان آرادان و گرمسار. خدمت شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران عرض سلام و ادب و احترام دارم. در این برنامه میخوام شما رو آشنا کنم با یکی از نوشیدنی های سنتی و شاخص شهرستان های آرادان و گرمسار که معرف حضور همگان هست، به نام چای. منتهی مراتب چای در فرهنگ های مختلف ممکن جایگاه های مختلفی داشته باشه. در شهرستان‌های آرادان و گرمسار یکی از نوشیدنی‌های سنتی و جاافتاده است، طوری که توی ضرب المثل‌ها حتی راه پیدا کرده، توی تعارفات در واقع اگر می‌خوان مهمان یا رهگذری رو تعارف کنن بخونه، میگن بفرمایید با هم یک پیاله چای بخوریم. چای شاخص منطقه که جدیداً مورد توجه گردشگران هم واقع شده، چایی هست که چوپانان و کشاورزان در صحرا با هیزم تهیه میکنن، چای آتشی یا چای هیزمی یا اسلام گاهن میگن چای دودی. بسیار خوشمزه است، گاهن عطر و طعم در واقع توی چای از گیاهان دارویی مثل آویشن یا گیاهان معطر دیگه استفاده میکنه، یه مقدار کمی، البته تخصص خاصی میخواد، داخل چای میریزن و چای بسیار خوشمزه میشه. جدیداً مورد استقبال گردشگران این چای واقع شده و بسیاری از در واقع با توجه به اینکه این شهرستان در مسیر جاده تهران مشهد است، از گذشته تا به حال قهوه خانه های مهمی داشته توی آرادان، به خصوص در شهر ایوانکی. توی قهوه خانه ها البته فقط چای صرف نمیشد، ممکن بود غذا و چیز دیگه باشه، منتها به نام قهوه خانه و چای خانه بیشتر معروف بودن. چایی که توی مراسم صرف میشد برای مهمانا باز از مواردی بوده که مورد توجه بوده، چای ریز یا شخصی که مسئولیت در واقع تهیه چای و توزیع چای رو بین مهمانان داشته، کسی بوده که از جایگاه و باید بگم که تخصص ویژه‌ای برخوردار بوده، چون خیلی مهم بوده که چای به اندازه باشه و در واقع طوری باشه که آبروی صاحب مجلس حس بشه. بنابراین چای ریز کسی بوده که از قبل باید در گذشته که توی ایام مثلا عروسی‌ها زیاد بود، باید می‌رفتی نوبت می‌گرفتی تا این چای ریز در فلان روز مثلا فلان تاریخ می‌آمد و خدمتش ارائه می‌داد. اینکه چای رو درست تبخ کنه، رنگ چای میزون باشه، از خونم که به تعداد مهمانان باشه و غیره از ذلک. البته همین چای ریز در مساجد، در تکایا، در ایام مذهبی باز عرض کنم خدمتتون که کارکردش بسیار مهم و شاخص بوده. عمدتا تو این مراسم هم البته اینجا دیگه استقبال زیادی میشد، افراد زیادی دوست داشتن که برن تو این مراسم این وظیفه مهم رو گردن بگیرن و عمدتا که چه عرض کنم کلا به صورت رایگان و برای ثوابش این کار رو انجام میدادن.
برام یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. خدمتون عرض کنم که در ییلاق کلارخان هستیم، یکی از ییلاق‌های زیبا و خوش آب و هوای اشایر طایفه افتری. اشایر طایفه افتری در دوره قشلاقی در روستای افتر مرکز دهستان افتر از توابع شهرستان سرخی استان سمنان استقرار دارن و در دوره ییلاقی میان در دره گورسفید که شامل چند تا ییلاق، یکی از این ییلاق ها کلارخان هست. میخوایم صحبت بکنیم با یکی از اشایر ساکن در این ییلاق. من خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم به شما.
سلامت باشی، منم سلامت میکنم، خسته نباشی، دستم درد نکنه، این همه راه سختی تشریف آوردین اینجا، خیلی ممنونیم.
اسم شریفتون؟
من پرویز زیاری، اشایر دامدار افتر کلارخان.
بسیار علی. آقای زیاری، من میبینم که گلت آروم گرفته و کتری سیاه رو گذاشته روی اجاق و با هیزم میخوای چای درست بکنی. خب چای صحرایی یا به قول خیلی ها چای دودی، اون طعم خاص خودش رو داره.
مهمون که میاد اولین چیزی که پذیرا میکنیم چاییه، یعنی چای نباشه اصلا صفا نداره. چایی هم با این آب ییلاق خیلی با مزه. ما امتحان کردیم مثلا این آب ییلاق چایی هم خیلی کم مصرفه، جای دیگه مثلا سه قاشق چای خوشمیزی میگه و یه قشو کفایت میکنه. و چای مخصوصا اون که تو کندوک با هیزم درست کنیم اصلا یه چیزی جدا میشه.
کندوک چی هست؟
کندوک یه جای سم بوده قبلا، اینه میجوشونیم، اینه دفعش بر میجوشونیم، تمیزش کنیم، بعد خلاصه خیلی خوب خیلی زود انجوش میاد. الان دیگه تمام چوپونا تا خونه میخوام با هیزم درست کنم با کندوکه و خیلی خوشمزه میشه، خیلی خوشتم و خوشمزه میشه با اون بوی دودش مخصوصا خیلی عالی میشه. منتها بعد بهارم که شد همون آویشن میگیم، تو آویشن هم توش میدیدیم با چای یه چیزی میشه که اصلا ما منتها چای بیشتره سر سفره سر برای مهمون با قبل از غذا بعد از غذا اصلا صفه خونه چاییه، بیامون برای چوپونا برای کشاورز برای ما همه ما چایی نباشه از اینچی، مخصوصا با به ییلاق خیلی با صفا میشه.
نوش جانتون.
سلامت باشی.
خب جناب زیاری، افتری ها چای رو معمولا با چی میل میکنن؟
افتری ها چای رو بیشتر با قند، ولی که اونی که تقریبا به خاطر که دیابت نگیره برای پیشبینی توت، کشمش، خرما این استفاده، ولی بیشترش با قنده. ولی با قند اگه نباشه، برای من یکی که میگه قند نباشه چای مزه نمیده، فایده نداره، هرچند بگوی تشنه ای.
میگن چای با قندش.
چای با قندش قند نباشه. بله، یه مسئله داره، میگن چای میخوره به خاطر قندش، وگرنه چای نمیخوره. مدام چای با خدایی هم اگه قند نباشه من یکی تشنگی هم رفت نمیشه، ولی بیشتر مردم به خاطر عرض کردم خدمت برای دیابت پریز میکنن، کم میخورن الان رسولن. اونی که دیابت داره که هیچی با بیلا، ولی نداره پیشگیری میکنه که دیگه دیابت نگیره.
آقای ازیاری، ییلاق شما در مسیر جاده سمنان به فیروزکوه قرار داره، آثار چند تا قهوه خونه قدیمی تو این مسیر دیده میشه؟
قهوه خونه یکی خود افتر گلان آقای حمیدی است، یکی گنده بود آقای طیبی خدا بیامرزه معروف شد، یکم آقای حمیدی گردن بخش درست کرده. منتها اینجا این جاده، بله این الان افتر قهوه خونه داری با گردن بخش مسافر رو وای میستن، اونی که چه شناسن چه غیر ناشناس، بومی یه غیر بومی، همه وای میستن اصارات میکنن، چای میخورن و حتی ظرف اندر آب هم با خودشون میبرن. آب بش خیلی عالیه، خیلی باصفه، جاش هم باصفه، خیلی خنکه، خیلی میچسبه، خوبه، میشن اصارات میکنن، چای میخورن، بعد از اصارات آب جو میکنن، امرو خودشون سوقاتی برمیداره میبرن. و حتی اینقدر این چای با مزه میشه، آبش خوبه، راننده موقع رفتن فلاکسشون هم از قوشی چای پر میکنه میبرن، مخصوصا راننده ها، راننده های کمیون، سواری کمیون بیشتر میبرن، اینقدر چایش با کیفیته، با مزه.
جناب زیاری، یه چای خوب چه ویژگی هایی داره؟
چای خوب این ضرب المثل از قدیمه، لبسوز و لبدوز و لبریز، و حتی چای هم بجوشه دیگه مزه زیاد نمیده، چای نجوشیده خوبه، چای تازه دم خیلی عالیه.
بسیار ممنونم جناب آقای زیاری که با ما صحبت کرده در خصوص چای در فرهنگ مردم روستای افتر. با شما خدا بسید.
دست شما درد نکنه، خدا همراه شما، دست علی ببراتون. آجا حالا که چی شد بشین چایی اولا تازه دم کشیده، یه چایی کندوق با هم بیل کنیم و دست علی برمون.
خیلی ممنون، دست شما در
سلامت بشین، خیلی ممنون.
امیدواریم پولاد ملیه تشریف آوردید، یه کتری خوب روی بگیرید و روی تپه بغل یه چشمه آتش درست کنید و چای دودی درست کرده نوشیجان کنید، یادی از ما بکنید. یکی چای دیگر به نام چای دورنگ در جشنهای عروسی، مخصوصا روزی که داماد و لباس می پوشن داریم. خواهرزاده یا برادرزاده یا اقوام نزدیک داماد دختر چای دورنگ رو درست میکنه و فاصله 50 متر تا مرکزیت لباس پوشان داماد میاد و از اونجا منتظر میمونه یه شواشی یا شیرینی یا پولی بگیره بیاد. قدم به قدم باید اقوام نزدیک داماد هدیهی بهش بدن تا چای دورنگ رو برای داماد بره. وقتی آبا رو میزم گذاشت از ساقدوش شیرینیه، یعنی پول خوبی میگیره و چای را پایین میذاره و استفاده میکنه. چای دورنگ تشکیل شده از شکر، چای و آبجوشه که رنگارنگ بر اثر خصلت شیرینی دورنگ میمونه.
چای در سازوکار زندگی ایلی و عشایری جایگاه خاصی داشته. جالبه که بهش اشاره کنم، زنان عشایر مهمانانی که میآمدن با چای بلافاصله هیزم رو عرض کنم که یک اجاق مخصوص طبخ چای داشتن، دقیقاً بنزه کتیشون بوده. چای رو با یک سلیقه و ظرافت خاصی طبخ میکردن. دو تا اجاق برای در واقع تهیه چای بود. ابتدا کتریه که عمدتاً کتری مسی بود، پر از آب میکردن، روی اجاق بزرگتر میذاشتن، جوش که میومد میآوردن داخل سیاه چادر. باز در یک گوشه سیاه چادر یک در واقع اجاق که اصلاً در گویش معلی میگن کلگاه، چون که اونجا آتیش صاف شده رو میآوردن، چای رو توی قوری های چینی طبخ میکردن، روش پارچه میداختن و مرتبا مواظبش بودن که وقت جوش نخوره. عرض کنم گیاهان داری درش میریختن، گیاهان معطر درش میریختن، از گل محمدی استفاده میکردن، سعی میکردن به بهترین شیوه چای رو تهیه کنن و از مهمانانشون پذیرایی کنن. چوپانان هم تو صحرا همینطور، به محض اینکه رهگذری کسی رو برمیخوردن با چای ازشون پذیرایی میکردن. یکی از تفریحات کودکان در ییلاق یک تفریح و سرگرمی بود به نام چاییک. چاییک حالا همون مسقر چای خوردن و چای طبخ کردنه. بچهای کوچیک میرفتن در فاصله کمی از یورتگاه، از اونجا هیزم جمع میکردن و چای درست میکردن. البته خب این ضمن اینکه تفریح و عرض کنم سرگرمی بود، به نوعی بحث جامعه‌پذیری و یاد گرفتن کارهایی که بعداً وظایفی که باید بر در زندگی رو اشاره بر عهده میگرفتن هم بود. چای طبخ میکردن و میخوردن و شادی میکردن، بازی میکردن، برمیگشتن میامدن خونه. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. ایام به کامتون.
بهار به بوسوزی چیان شنیم، پشت غله گلا شیدان شنیم، دست به دست گل چیدان شنیم، درد و دلتون نکادان شنیم، با به دل هم رفیقان شنیم. چشت ایلاها که برگول بزیم بچه کنیه، قصوخ شعیم و تو دریه مونمیه. مرغ و جواری سل نپر، کوچه به کوچه گنام کیسه تدوش سر، دق و کلوچه افتر آره کنتر به عیب ترم مرنی، گنام خوشه تدست نراجو گنام ده چینه.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
پیام تب